دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه 17 دیماه هست و مدارس در ایران همچنان تعطیل است. فاجعه است و هیچ کس این داستان رو جدی نمیگیره. خیلی برای من جالبه. 7 ماه ژانویه است و به حال دیروز کریسمس ارامنه است و در ایران غالب مسیحیانی که در ایران زندگی میکردن از ارامنه بودن، گریگوری، و به حال اونها 6 ژانویه رو روز تولد مسیح میدانه. بنابراین ما هم به همین مناسبت یه بار دیگه کریسمس رو به همه باورمندانش از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و برای شما خوبانم در این آغاز سال نو آرزوی بهتری رو دارم. جمعه است، مثل هر جمعه میریم خدمت آقای آلبرت بوتساز نازنین، عرض ادب و احترام میکنیم، سلام میکنیم به این نازنین و سپاسگزاریم از همه مهرش و این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میده. آقا سلام میکنم به شما.
با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن در آمریکا، اروپا، سراسر دنیا، به خصوص ایران عزیز، منم از این فرصت استفاده میکنم و سال نوی ارامنه رم که همون 6 ژانویه هست به همه باورمندان این آیین شاد باش میگم. امید دارم که سال خوبی برای همگان باشه و از این، همونطور که گفتم، شر این جنگ جهانی کرونا در امسال که میاد حداقل بتونیم راحت باشیم. با وجود اینکه الان سراسر دنیا اخباری که میاد شیوع این نوع سوم قدری زیاد شده، در حال همگان مواظب خودتون باشین و تا اونجا که میتونین فعلا کمتر رفت آمد از خارج مسافرت داشته باشین، چون وضع نادرستی در سراسر دنیا است.
البته یه دوست پزشک من به من میگفتش که مطمئن باش که این یک تغییر کرده و اسمش رو هم عوض کرده، اسمش رو گذاشتن فلونا، بر وزن فلو و کرونا، یک ترکیبی است از کرونا و سرماخوردگی، اسمش از فلونا، و گفت این فلونا همه درگیر خواهند شد به نوعی. این یه اتفاقی است که همگانی است، یعنی حالا خفیف، ضعیف، هر جوری هست، با سیم، با علائم، بدون علائم، بالاخره همدما درگیر میشن. این پدیده جدید این قرنه. شاید هم یه تحولی است در بیولوژی، نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته، ولی این دوست پزشک من ازش به عنوان فلونا نام میبرد، میگفت هم فلوس و هم کرونا یه ترکیبی است، بنابراین اسمش رو گذاشتن فلونا.
اما البته آقای بهبانی، من چند نفر از دوستام حتی این سومی رو هم زدن، یعنی اون بوستر شات. یکیشون 4 بعد گرفت و یکی دیگه شون هم 3 بعد گرفت. خیلی جالب بود که وقتی با هر دو اینا صحبت می‌کردم گفتن که نمی‌دونیم ما بوستر رو زدیم که نگیریم، ولی خفیف بوده. در هر حال
هر دو فرزندای منم گرفتن متاسفانه. بله. علی رغم اینکه هر 3 واکسن رو زدن و البته یکیشون همچین معلوم نیست، ولی تست مثبته. اون یکی نازنین خیلی حالش بدتر بود، خودش، همسرش، هر دو گرفتار این بازی شده. ولی به حال میگم یه پدیده تازه است و اینجور که این دوست پزشک من برای من میگفت همه به این مبتلا خواهند شد. اما یه نکته جالب اینه که خوشحالم آقای عبدت شما یادت نمیره اینجا تلویزیون میهنه، برای اینکه شما ماشاءالله دیگه همه رسانه ها رو تسخیر کردی. میبینم که از وایس آف امریکا تا بی بی سی، از بی بی سی تا ایران اینترنشنال، همه جا شما به عنوان چهره شناخته شد. خب خوشحالی بالاخره میهن تیوی یه پایگاه هست و
میهن تیوی مادر آقای بهبهانی.
همینطوره، من خودم باور دارم و حتی رو تکنیکی علارغم اینکه اونا سرمایه های زیادی دارن، ولی از نظر تکنیکی من میبینم که خیلی دنبال روی میکنه. همین فرمت صفحه ما که چجوری علامت های نمیدونم تویتر و تلگرام و فیسبوک و تویتر اینا رو قرار میدی، همین شیوه رو یا لوگوی میهن که اون پایین قرار میگیره، میبینیم که تمامشون به همین سیستم دارن کار میکنن. یعنی صفحه شونم در حقیقت از همین کاری که ما انجام دادیم دنبال. خب خوبه، خوشحالیم، ضرر نداره. اما دنیای پراشوبیست، نمیدونم اتفاقات فلونایی داره میفته. این ماجرایی که اگر نگاه بکنیم، این آقای پوتین زندگی آرامی ندارد. از بلاروس نگاه میکنیم با ضرب و شد، ولی آتش زیر خاکستره، نارامی ها وجود داره. میایم پایین، اینور اوکراین، اونور آذربایجان و ارمنستان رو داریم و امروز ماجرای مملکت قزاق‌ها، قزاقستان. قزاقستان که در حقیقت یک بخش مهم کشاورزی داره و مثل اوکراین که سویا تولید میکنه، اینا هم در پنبه خیلی محصولات فراوانی در این زمینه ها دارن. اینداستریال نیستن ولی کشاورزیشون تو این زمینه است. کشوری است که پهناور بزرگ همسایه چینه، همسایه روسیه و چینه، به همین دلیل لنلاکه و هم روسا داستان دارن اونجا و هم چینی ها. چه میگذره این اتفاقاتی که برای پوتین داره میفته در حقیقت، و اکنون اینا دارن یه شکل دیگه رو ایجاد میکنن. از شما پرسیم که این وقایع رو چجوری نگاه کردی و چه میبینی؟ بفرمایید تا بشنم.
قزاق‌ها، قزاقستان هم یکی از اون کشورهایی بود که سال 1989-1990 که اتحاد جماهیر شوروی اصلا پاچیده شد، این هم یکی از اون کشورهایی بود که از اتحاد جماهیر شوروی جدا شدن. خب از نظر جغرافیایی اگر بخوایم نگاه بکنیم که در از غرب با روسیه است، از شرق با چین و در جنوب کشور با کشورهایی مثل ترکمنستان و قرقیزستان و تاجیکستان و اینها هم مرز. همطور که اشاره کردین، کشوری که به دریا راهی نداره، راه دریایی نداره از نقطه نظر جغرافیایی، و خب سرزمینیه که بالاخره یه مقداری هر جا که زمین هست، حتی اگر شرایطش هم مناسب نباشه، میشه خب در اون کشورها کاری زراعتی کرد. زیاد صحبتی حتی بعد از فروپاشی این کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، هیچ وقت قزاقستان یا قزاق‌ها مطرح نبودند. و من فکر میکنم که همونطوری که نزدیک به 31 سال فقط یک رئیس جمهور داشتن، همون کسی که زمانی که اونجا سقوط کرد رئیس جمهور این کشور موند، نتونست برای این کشور برنامه پیاده بکنه. ولی خب زمین های زراعتی اون به نظر میرسه که مورد مصرف هستن و میتونن مورد مصرف قرار بگیرن. دلیل این اختشاشات، دلیل این ناراحتی یا دلیل این تظاهرات به نظر میرسه به خاطر بالا بردن قیمت بنزین از اول امسال، سال 2022 در این کشور بوده و تظاهرات شروع شد، ریختن به خیابون، کاخ ریاست جمهوری رو گرفتن، قسمتش رو آتش زدن، مکانهای دیگر رو گرفتن و حتی یه عده از ارتشی های این کشور قزاقستان ملحق شدن به مردم. البته نکته دیگری هم در اونجا هست، میخواستن قانونی رو رد بکنن در این کشور قذاف که کشورهایی مثل چین بتونن زمینهای اونجا رو یا کرایه کنن، لیز کنن یا بخرن و در اونجا کارهای زراعتی یا کارخانه های صنعتی برای تولید و پخش به بقیه کشورهای دنیا داشته باشن. و قسمتی از این خط در واقع راه آهنی که چینی ها از چین زدن و در واقع به اروپا میره از قسمتی از این کشور هم رد میشه. ولی خب رد و پای چینی ها در اونجا هست و رئیس جمهور این کشور استعفا داد و رئیس جمهور دیگری رو که دست نشانده خودش بود به این مقام گذاشت و تظاهرات هنوز ادامه داره، شورش ها ادامه داره و زمانی که این کشورهای اتحاد جماهیر شوروی از هم میپاچن فروپاچی میشه، بین اینها یک قراردادی هست که قرارداد دفاعیه که البته ارمنستان و آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان و چند کشور دیگه در این پیمان هستن. ولی اگر بخوایم اشاره بکنیم که زمانی که آذربایجان با ارمنستان وارد جنگ شدن، دیدیم که خب روس‌ها نیروی خودشون رو به ارمنستان فرستادن برای اینکه ارمنستان قدرت دفاعی رو نداره. نزدیک به 2-3 هزار نفر سرباز روسی وارد این کشور قزاق شدن، قزاقستان شدن برای اینکه بتونن اوضاع رو قدری با آرامش پیش ببرن، ولی تظاهرات هنوز وجود داره. من فکر میکنم که اتفاقی که در بلاروس، اوکراین و امروز در قزاقستان افتاده، به نظر من اینا به همدیگه ربط دارن، بی ربط نیستن. پنجه ولادیمیر پوتین رو داریم میبینیم که کجا داره کار میکنه، کجا داره فعالیت میکنه. چرا بودنش باز من فکر میکنم به خاطر صحبتهایی که ترکیه و آمریکا از طریق آذربایجان و اون قسمت محدوده پایینی که در واقع گرفتند میخوان نفوذ خودشون رو، در واقع ترک‌ها میخوان از این طریق نفوذ خودشون رو در آذربایجان زیاد بکنن و از اون طریق بتونن به بقیه کشورها که منظور وارد شدن به همون ترکمنستان و تاجیکستان و از اونجا به سرزمین قزاق هست، بتونن نفوذ خودشون رو در اونجا بیشتر بکنن. و در واقع اینها کشورهایی هستن، جمعیت این کشور نزدیک 20 میلیون، 19 میلیون جمعیت داره، یعنی جمعیت آنچنانی نداره، ولی نهمین بزرگترین کشور دنیاست. خب اینا همه به خاطر اینه که نمیتونن در واقع نمیتونن از نقطه نظر اقتصادی به کشورهای دیگه راه داشته باشن، بنابراین احتیاج دارن که نفوذ کشورهای دیگه باشه. در هر حال در چند هفته آینده من فکر میکنم این مسئله قدر بیشتر باز خواهد شد که در واقع رد پا یا دست چه کسانی در اینجا هست. ولی همین که روس‌ها در اینجا اومدن حضور پیدا کردن و حاضر شدن نیروی نظامی بفرستن به قزاقستان و اشاره بکنیم که نزدیک به 100 هزار نفر نیروی روسی در مرز با اوکراین خوابیده، من فکر میکنم این رو باید به عنوان پیدایش مجدد، نمیخوام بگم اتحاد جماهیر شوروی، ولی پیدایش مجدد روسیه در عرصه بین المللی برای نشون دادن اینکه ما هم هنوز جزوی از این بازی هستیم. البته من این مسئله رو به این نحو تحلیل میکنم که خب وقتی که روس‌ها نگاه میکنن ایران تحت کنترل هست، آذربایجان هست و برای اینکه بتونن مرزهایی که در سابق داشتن، یعنی کشور روسیه رو حفظ بکنن، اون روسیه سفید رو بتونن حفظ بکنن، مجبور هستن که در کشورهای دیگه اگر اتفاق میافته بلافاصله اون کشورها رو تحت کنترل در بیارن. من فکر میکنم قزاقستان، قزاق‌ها هم جزء این گروه هستن. حالا باید دید که آیا این مسئله در اینجا سرپوش خواهد پوشیده خواهد شد، آیا حاضر هستن که اون انرژی رو که در واقع احتیاج هست برای این کشور از طریق روسیه یا از طریق آذربایجان یا از طریق کشورهای دیگه داده خواهد شد. فراموش نکنه ما ببانی این منطقه یکی از مناطقیه که صاحب انرژی بسیار بسیار زیادی هست، حالا چطور نمیتونن به خاطر مدیریت بد و بقیه مسائل نمیتونن کنترل بکنن، اون بحث دیگری است، ولی این منطقه به نظر میرسه که براش برنامه ریزی هایی شده بوده و این تظاهرات، دلیلی که من صحبت میکنم اطلاعات و خبرهایی که از اینجا داره بیرون میاد، از قزاقستان داره بیرون میاد، نشانگر یک مسئله است که عناصری که حمله کردن با تیراندازی، یعنی اسلحه داشتن. بنابراین برنامه ریزی هایی هست، به همین سادگی به نظر من این مسئله رفع نخواهد شد، ولی حداقل روسیه به موقع اومده اونجا که بتونه جلوی در واقع اون ریزش یک کشور دیگه که با خودش هم مرزه، فراموش نکنیم که اوکراین هم مرزه با روسیه، بلاروس هم مرزه با روسیه و این کشور هم هست. بنابراین من فکر میکنم که برای روسا ترس زیادی وجود داشته، میتونسته این مسئله یک مسئله هم باشه که از طریق روسا انجام شده، برای اینکه بتونن نیروهای خودشون در اونجا برطرف با اون پیمانی که دارن پیاده بکنن. در حال جواب همه این سوالا فکر کنم در 2 هفته آینده بیشتر روشن خواهد شد و طبق معمول ایالات متحده از دور مواظب مسائل هست، ولی عکس العملی از فخ سفید تا به امروز عکس العمل شدیدی در نیامده. بفرمایید.
این داستان عکس العملی که داری صحبت میکنیم، ما میبینیم که اون طرف هم ماجرای چین و تایوان هست و اینکه اونجا هم خیز برداشته چین برای تسخیر مجدد تایوان، و فکر میکنی واقعا آمریکا داره همون منشی رو که دوره ترامپ بود دارن ادامه میدن، یعنی بیرون رو کاری نداریم برگردیم داخل رو بسازیم؟ چیه ماجرا؟ چرا نمیبینیم اون شور و شعفی رو که قبلا وجود داشت در دوران جنگ سرد دیگه امروز نمیبینیم از آمریکایی‌ها؟ فکر میکنی چه اتفاقی افتاده؟
قسمت اول سوال شما که آیا این دولت آقای بایدن دنبال روی سیاست آقای ترامپ هست، جواب اینه که بله، از نقطه نظر حداقل سیاست خارجی. توجه کنید شما به مسئله خاورمیانه. امروز آقای پرزیدنت بایدن و یارانشون در کاخ سفید مسئله خروج و مسئله کم اثر بودن و یا ردپای نظامی آمریکا رو در خاورمیانه دارن تکمیل میکنن، بدین معنی که اگر شما نگاه بکنید به سربازان آمریکایی که در عراق بودن و اون 2 یا 3 یا 4 هزار نفری که در عراق بودن، امروز دولت آمریکا از پنتاگون تقاضا میکنه که اعلام بکنه اینا دیگه در حالت رزمی نیستن، بدین معنی که نیروها دارن در اونجا در عراق به عنوان مستشار باقی میمونن اما دیگه در حالت رزمی جنگی نیستن. خب اینا مسئله یه که درسته که حتی پنتاگون گفت که فیزیکی ما اونجا هستیم، از نقطه نظر فیزیکی ما عوض نشدیم، ولی از نقطه نظر رزمی عوض شدیم و ما دیگه حالت جنگی نداریم. شما این مسئله رو در سوریه هم نگاه بکنید. بنابراین خروج آمریکا از خاورمیانه یا کم شدن ردپای نظامی آمریکا داره در خاورمیانه تکمیل میشه. پس این دنبال روی سیاست پرزیدنت ترامپ بود. ترامپ همین مسئله رو شروع کرد و داره الان انجام میشه. مسئله چین رو شما اشاره کردید. مسئله تایوان رو اشاره کردید. تایوان یک خاریه که در چشم در واقع چینی ها فرو کردن و تا اونجایی که بتونن سیستم گلوبالیست دنیا رهبری آمریکا و خود آمریکا از این مسئله استفاده خواهد کرد. فقط کافیه به نقشه نگاه بکنید، کشور چین رو شما ببینید که در قبال کشور چین کسانی که دوروبر از نقطه نظر جغرافیایی در دریای چین قرار دارن، ویتنام امروز با آمریکاست، کره جنوبی با آمریکاست، ژاپن با آمریکاست، اندونزی، مالزی، فیلیپین و در قسمت دورتر 2 کشور استرالیا و نیوزیلند، همگی همپیمانان آمریکا هستند. بنابراین اگر که حزب کمونیست چین تصمیم بگیره که به تایوان حمله بکنه، با وجود تهدیداتی که از جانب کاخ سفید در میاد که اگر حمله بکنیم ما عکس العمل نظامی نشون خواهیم داد، من فکر نمی کنم در حال حاضر با وضع اقتصادی دنیا، با این مسئله کرونا و این بیماری که تقریبا جهانگیر شده، امروز چینی ها این ریسک رو بردارن که بیان امروز در این نقطه، من نمیگم چینی ها هم رو نخواهند کرد یا برنامه نخواهند داشت، ولی امروز در حال حاضر در سال 2022 من مسئله رو بعید میبینم. چرا؟ برای اینکه از نقطه نظر اقتصادی نه تنها چین، بلکه کشورهایی که تولیدات چین رو مصرف میکنن، من فکر میکنم که دوچار مشکل خواهند شد. این هم دنبال روی سیاست آقای پرزیدنت ترامپ. امروز در آمریکا می‌بینیم که هنوز اون سیاستی رو که آقای ترامپ اجرا کردن، پرزیدنت ترامپ، و در واقع تعرفه بیشتر روی کالاهای چینی گذاشتن هنوز سر جاش هست. پس بنابراین آقای بایدن دنبال روی سیاست آقای ترامپ بود، برای اینکه آقای ترامپ تعیین کننده سیاست خارجی کلی آمریکا نیست. سیاست کلی خارجی آمریکا وقتی که تصمیم گیری میشه اجرا میشه، و اون رئیس جمهورهای بعدی هم که میان ممکنه تغییرات خیلی کوچکی رو در این مسئله بدن، ولی در دراز مدت دنبال روی همون برنامه هستن که در واقع توسط رئیس جمهور قبلی یا اتاق فکری واشنگتن یا کاخ سفید انجام شده. امروز اشکالی که در رابطه با مسئله چین وجود داره اینه که چینی ها متوجه یک مسئله شدن که آمریکا از نقطه نظر قدرت دریایی که 65% کره زمین تقریبا آب هست و نیروی دریایی آمریکا در سراسر این اقیانوس ها نیرو داره، یا نیروهای ضربتی رو داره یا جزایری رو داره که از ارباب بزرگشون بریتانیا حالا یا دزدیدن یا قرض کردن که هنوز پس ندادن که شدن امپراتوری آمریکا، این جزایر و این بندرها رو دارن و در واقع نیروهای نظامی آمریکا در اونجا مستقر هستن و میتونن عکس العمل نشون بدن و هر مسئله که در هر جای دنیا اتفاق بیفته. امروز میدونیم که آمریکا از خاک اصلی آمریکا هواپیمای B-52 رو میفرسته خاورمیانه. بنابراین مسئله این نیست که آمریکا نتونه دسترسی پیدا بکنه، ولی دلیلی که من این مسئله رو بهش اشاره کردم اینه که چینی‌ها متوجه شدن که اگر بخوان با آمریکا و اگر بخوان با تایوان امروز درگیری ایجاد بکنن، آمریکا ممکنه راه‌های کشتیرانی چین رو که از اونجا کالاهای چینی از چین به طرف آمریکا و بقیه دنیا میاره رو ببنده. اون آلترناتیو و اون راه دیگری رو که چینی ها پیدا کرده بودن که چین رو از نظر خاکی به بقیه اروپا متصل بکنن که در واقع همون جاده ابریشم سابق هست، اون در واقع سلاحیه که چینی ها دارن استفاده میکنن برای مبارزه‌ای که با آمریکا دارن که بتونن حداقل مادر تولید دنیا بمونن. پس بنابراین امروز این سیاست ها دنبال روی هم هستن، ترامپ، بایدن و شخص بعدی که در آمریکا خواهد اومد، و تا اونجایی که چینی ها نخوان در واقع زمانی که وارد بازار جهانی شدن، زمانی که وارد بازار اقتصادی شدن، متوجه شدن که باید با در واقع همپیمانان اقتصادی، نه همپیمانان نظامی، همپیمانان اقتصادی خودشون همکاری داشته باشن. بزرگترین مشتری چین آمریکاست. بنابراین من امروز این مسئله رو نمی‌بینم تا زمانی که اون راه چین از راه زمینی بتونه به اروپا برسه و چینی ها بتونن با اون بنادری که هی حالا در ایران هم که از بنادر چاه بهار رو نمیدونم بندر کیش و بنادر دیگر هم که در دست دارن و در اون طرف هم در اون طرف خلیج فارس هم رابطه نزدیکی با امارات، با چین، با عربستان هم این رابطه رو دارن، در اسرائیل هم دارن بندری رو میزنن که با مخالفت شدید بندر جدیدی رو دارن میزنن، از میخوام که بالای بندر حیفا هست که دولت آمریکا بهش اعتراض کرده چون که گفتن اگر این بندر توسط چینیا ساخته بشه نیروهای نظامی آمریکا بیان اونجا، چینیا ممکن اینا رو شنود بکنن و روشون جاسوسی بکنن. بنابراین امروز برنامه چین کامل نشده در نقطه نظر خودشون، زمان داره، ولی من یه نکته رو میبینم که در یک مقطع زمانی آمریکا و چین سر مسئله تایوان با هم برخورد خواهند داشت. 100% نمیتونم بگم اگر برخورد نظامیه، ولی برخورد دیپلماتیک شدید و در واقع که میتونه رویارویی نیروهای نظامی آمریکا و چین رو داشته باشه وجود خواهد داشت. و در یکی از دلایل خروج آمریکا و کم کردن رد و پای نظامیشون در خاورمیانه اینه که میخوان در واقع متوجه و تمرکزشون روی مسئله چین باشه. بفرمایید.
خب من درست از همینجا وارد میشم، دوباره برمیگردم به قزاقستان و فکر نمی‌کنی با این روایتی که شما می‌کنی چینی‌ها برای رسیدن به اروپا از راه خشکی قزاقستان رو و اینکه زمین‌های مرغوبی که اونجا داره و قراردادهایی که دارن می‌بندن با کشاورزا، یه جوری از اون طریق در حقیقت در این حرکات که در اونجا اتفاق میفته دستی در پشت داشته باشن. چی می‌بینی این رو؟
وقتی که مساحت کشور قزاقستان رو نگاه میکنید با 19 میلیون جمعیت، اگر بخوایم به قول معروف اینو جمع بندی بکنیم، میبینیم که کشوریه که از نقطه نظر دنسیتی و در واقع غلظت جمعیتشون خیلی کم هست، یعنی خاک بیشتری رو وجود داره. بنابراین چینی ها به طور کلی دو سیاست دارن. یک سیاستی که وارد کشورهایی میشن مثل ایران که منابعی رو دارن و این منابع میتونه جوابگوی احتیاجات و تولیدات چین باشه. قسمت دوم در واقع ایدئولوژی حزب کمونیست چین اینه که وارد کشورهایی بشن که در واقع همونطوری که من در قسمت قبل گفتم بتونه راه حلی باشه برای رسیدن چین در واقع به کشورهای اروپایی. خب ما نگاه میکنیم که بلاک کشورهای اروپا نزدیک به 350 میلیون جمعیت داره، کشورهایی که 27 کشوری که امروز در بلاک اتحادیه اروپا وجود دارن، خب مشتریای خیلی خوبی هستن. حالا اگر ما بیایم به جای اینکه از راه دریا استفاده بکنیم، سیستم‌های قطاری و زمینی رو بزنیم که کارا رو بتونیم به اروپا برسونیم و یک کشوری مثل قزاقستان با این همه زمین و سیستم تولیدی که چینی‌ها یاد گرفتن، که امروز دیگه شما میدونه که خیلی از محصولاتی که در این سوپرمارکت‌های آمریکایی ما مصرف می‌کنیم، حتی سالاد و کاهو و از این حرفا، سیر، اونا که سیر مصرف می‌کنن دفعه نگاه بکنید این سیرا تولید چینه. بنابراین از چه چیزی نیست، از تخم آفتابگردون گرفته که در سوپرمارکت هم تو فروش رو تا بقیه. بنابراین چینی ها آینده نگری، حزب کمونیست چین به رهبری آقای ژیا داره آینده نگری میکنه، زمین رو داره اونجا میبینه و نگاه میکنه که این روس های بی‌لیاقت با این همه منابع انرژی که در داخل روسیه وجود داره نتونستن خودشون رو به عنوان یک قدرت تولیدی در دنیا نگاه بکنن و اینا گول آمریکا رو خوردن دوره قبل اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا اینا رو ورشکست کرد از نقطه نظر اقتصادی و اینا اصلا فروپاشی شدن. امروز چینی ها اون چیزایی رو که روس ها از دست دادن دارن جایگزین میکنن، یعنی دارن جانشین اونها دارن میشن. به نظر من قزاقستان هم یکی از اون کشورهاست و کشوری بود که میتونست هنوز در واقع همیار روسیه باشه، ولی روس‌ها هیچ وقت از این کشورها استفاده نکردن. یعنی شما اگر نگاه بکنید در 30 سال گذشته پیشرفتی که آذربایجان کرد و به طریقی که خودش رو به دنیا متصل کرد، از طریقی که انرژی خودش رو در اختیار کشورهای دیگه گذاشت برای بازسازی کشور، اتحاد جماهیر شوروی و روس‌ها این کارو نکردن. بنابراین من در اول صحبتام گفتم رد پای چینی رو اونجا داریم می‌بینیم. زمین ها اگر اون قانونی که در زمان اون آقای رئیس جمهور قبلی که میخواست تایید بکنه اگر انجام میشد، به نظر من چینی ها خیلی راحت تر میتونستن زمین های غذا ها رو بخرن و در اونجا با اون جاده که میخوان بزنن خیلی راحت تر بتونن از اونجا به عنوان یک پایگاه اقتصادی شاید هم نظامی استفاده بکنن. باید دید که نقش آقای پوتین در اونجا آیا با این مسئله موافقت خواهد کرد، آیا پوتین خواهد گذاشت که چینی ها بیان در اونجا. البته فراموش نکنیم که مسئله مذهبی در اینجا وجود داره، مسئله احساسات قزاق‌ها با اتفاقاتی که در چین برای مسلمانان ایگور چینی افتاده وجود داره و احساسات داعشی بر طبق اطلاعاتی رو که دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی روسیه دارن میدن، نزدیک 25% از این شهروندان قزاق و قفقاز و آذری و گرجی و مال جاهای دیگه طرفدار داعش هستن. این اون احساسات رو دارن، اون احساسات در واقع مذهبی دینی. حالا 70 و چند سال حکومت کمونیستی یه مقداری اون چیزای مذهبی رو، احساسات مذهبی رو کم کرده، ولی من فکر میکنم اتفاقی که در قزاقستان افتاد و این حمله که به کاخ ریاست جمهوری و بقیه جاها کردن قدری عمیق‌تر این مسئله تظاهرات برای فقط گرونی بنزین نبوده و پشت پرده مسئله هست که به نظر من روشن‌تر خواهد شد، ولی من دست چینی ها رو اونجا میبینم. حالا بفهم
خب حداقل در این مورد با هم همراه هستیم. احسن به حضورت که یه مورد شد با هم همراه شدیم، چون دیروز ششم ژانویه بود، حالا برمیگردیم به ششم ژانویه. اما موضوع مهم امروز داستان سالگرد غم‌انگیز ماجرای، نمیدونم هر وقت یادش میفتم به لکنت زبان میفتم، وقتی صحنه رو با خودم مجسم میکنم، یه دادم تو هواپیما نشستن پرواز کنن، زن و بچه، و از وطنش داره میاد بیرون، بچه ونگ میزنه، نمیدونم دلش واسه خاله و عمه و با بزرگ مام بزرگ گریه میکنه، اون یکی دلش برای باباش تنگ شده، برای مامانش تنگ شده، و اینا این بچه ها رو میخوان آرام کنن تا پرواز صورت بگیره، ناگهان شلیک موشک. نمیتونم، این صحنه دراماتیک هر موقع فکر میکنم این صحنه ها رو تو ذهنم تخیل میکنم خیلی دردآوره، خیلی دردآوره. این داستان کشتن سلیمانی و این هواپیما چقدر میتونه به همدیگه مرتبط باشه آقای آلبرت؟
البته واقعا دردناکه. ترور سلیمانی به نظر من خب اهمیت زیادی داشت، شاید اون هم جزء برنامه بود که حداقل آمریکایی‌ها می‌خواستن جمهوری اسلامی رو متوجه بکنن که باید فکر درون خود باشه تا اینکه فکر بیرون خود باشه، منظورم نفوذ در اونجا. ولی فراموش نکنید آرشیتکت برنامه‌های صادر کردن انقلاب به خارج از ایران کسی جز خود سلیمانی نبود. کسی که سپاه قدس رو درست کرد، رئیس سپاه بود و در 19-20 سالی که در اون سمت بود حتی برای خود سپاه یک دستگاه اطلاعاتی امنیتی درست کرد که البته خب به نظر من این دستگاه توسط دستگاه امنیتی خارجی از جمله موساد خب آمریکا، CIA و بقیه تحت نفوذ هست، نفوذ عجیب اونجا دارن و پیشرفت آنچنانی نکردن. مسئله این ترور مسئله بود که حداقل آمریکا میخواست ناز شست خودشو نشون بده که ما میتونیم اگه بخوان کسی رو حذف بکنیم. البته اگر کسی دیگری در کاخ سفید بود جز آقای پرزیدنت ترامپ به نظر من این اتفاق نمیافتاد. و من در هفته پیشم اشاره کردم در زمانی که در سال 2008 عماد مغنیه با سلیمانی در هتلی در یک انبار در دمشق بودن، اسرائیلیا خواستن که توافق آمریکا رو برای ترور سلیمانی به دست بیارن که آمریکایی‌ها موافقت نکردن در زمان آقای پرزیدنت اوباما بود، ولی خب اسرائیل عماد مغنیه رو کشتن. بعد از اونم پسرش جهاد مغنیه در نزدیکی مرز اسرائیل که البته قصد اسرائیلی‌ها این نبود، چون چند تا از این ماشین‌هاش نزدیک مرز اسرائیل می‌شدن، به نظر من اونم تصادفی یا اشتباهاً کشته شد. ولی سلیمانی زمانی که سمبل قدرت ایران در خارج شده بود، سلیمانی سمبل قدرت ایران، نشان دادن قدرت جمهوری اسلامی در خاورمیانه شده بود. و وقتی که شما میان یک سمبل رو ترور میکنید و حذف میکنید، حالا 2 سال هم هست که اینا میخوان انتقام بگیرن و این انتقام هنوز شکلی نگرفته، حالا دیکتاتور روزنامه اسرائیلی رو اینا هک کردن در این موضوع به پایگاه های نظامی آمریکا، البته جایی که نیروهای آمریکایی استقرار داشتن چند تا از این پهپادهای مسلح فرستادن، اتفاق آنچنانی نیفتاد، یعنی انتقامی نتونستن بگیرن. حالا در داخل ایران هر بازی که هست و هر برنامه که پیاده میکنن شما نمیدونم از اگر سلیمانی اون موقع میترسید الان حتی روح سلیمانی هم بر شما داره حکومت میکنه. همه اینها از یه سری بازی هایی که به نظر من نفعی برای بقیه دنیا نداره و استفادهش فقط برای مصرف داخلی جمهوری اسلامیه. اما اتفاق دردناکی که افتاد به نظر من سقوط این هواپیما و کشته شدن 176 نفر انسان بیگناه که در واقع من فکر نمی کنم تقصیری داشتن. به نظر من این دو مسئله از بیکفایتی و از بیلیاقتی سران نظامی ایران هست. من بارها به این مسئله اشاره کردم که در ایران دو سیستم نظامی وجود داره، یکی ارتش ایرانه که حالا هر چقدر ازش باقی مونده و دومین قدرت نظامی سپاه پاسدارانه که در واقع کنترل کننده جمهوری اسلامی و پشتیبان جمهوری اسلامی. متاسفانه من فکر کنم به همون دو کلمه بسنده بکنم، بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی. زمانی که اون مسائل داشت در ایران اتفاق می‌افتاد و اون شخصی که اونجا نشسته بوده نتونست متوجه بشه که یک رادار وقتی یک علامتی رو میده که نسبت به آمدن یک موشک هست و یک در واقع هواپیمایی که داره اوج میگیره میره، اون شخص نتونسته حتی این علامت رو بخونه. به نظر من مسئله سلیمانی با زدن این هواپیما از نقطه نظر من ربطی به هم نداشتن. این یک اشتباه بسیار بسیار بدی بوده که میتونسته جلوگیری بشه. در زمانی که تمام آسمان ایران، فضای هوای ایران بسته شده و امکان این که چون این خب بالاخره خب همون زمانی بود که این سلیمانی ترور شد، وقتی که اینها فکر میکردن که آمریکا میخواد حمله بکنه، وقتی آمادگی نظامی نداشتن، وقتی نمیدونستن چه خبره، اگر آمریکا بخواد حمله بکنه چه باید فرودگاه رو بزنه، اول میره پایگاه‌هایی که شما موشک و هواپیما یا درون دارین میزنن، نمیان که فرودگاه مسافربری شهر رو بزنن. پس این حماقت و بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی اونا بوده که نتونستن تشخیص بدن و این علامات درست بخونن و یک آدم نادان دستور شلیک رو میده یا یک گروه های نادان دستور این شلیک رو میدن. تا به امروز که مدتی از سقوط و کشته شدن 176 نفر بی‌گناه گذشته، ما هنوز مدرکی و وسیله نداریم که ببینیم آیا کسی در این هواپیما بوده که اینها میخواستن از بین ببرن، آیا نمیتونستن به این هواپیما دستور برگشت بدن. چون شما باید تمام اون مسائل دوروبری این هم نگاه بکنیم، آیا کسی در این هواپیما بوده، آیا مسئله‌ای بوده. خب حالا اون مسئله کانسپیرسی تئوری و تئوری توتر رو کنار بذاریم، ببینیم که در واقع چنین اتفاق نبوده و یک اشتباه عظیمی بوده، اشتباه بزرگی بوده که در واقع نتونستن تشخیص بدن. اگر رابطه بین این دو باشه، یعنی یک مملکت یک کشوری بیاد یه هواپیمای غیر نظامی رو، یک هواپیمایی که خودشون بهش اجازه پرواز دادن، اجازه پرواز صادر شده بوده، اجازه پرواز دادن رو میزنن برای که نمیدونستن چی به چیه. بنابراین من فکر نمی کنم رابطه ای بوده. اگر کسی هم میخواست انتقام بگیره، چرا انتقام از این بیگناهانی که اومده بودن اقوام و خویشاوندان خودشون رو ببینن و داشتن برمیگشتن برای به کشور خودشون، به اکثر هم که کانادایی بودن، و نگاه میکنیم ببینیم که چه دانشمندانی میتونستن اونجا باشن، چه رهبرانی میتونستن در داخل اونها باشن، چه کسانی میتونستن باشن که در واقع ازشون دنیا ازشون گرفته شده بود، زمانشون رو کوتاه کردن. ولی چرا دنیا نتونست تا حالا این رژیم رو محکوم بکنه که حداقل نشون بده که اشتباه کردن؟ اشتباه همه جا ممکنه پیش، ولی این رژیم حاضر نیست حتی بگه ما اشتباه کردیم. ولی من به شما میگم که این دفعه آخر نخواهد بود که از این اشتباهات بسیار بسیار جانگداز اتفاق میفته، چون این رژیمیه که برای جان انسان‌ها و شهروندانش ارزشی قائل نیست. متاسفانه این رو هر روز هر روز ما میبینیم. بفرمایید.
آره، ولی من مثل شما باز فکر نمی کنم. من اشتباه در این داستان نمی بینم، سهوی در این داستان نمی بینم، بلکه این رو یک عمد می دونم و باور دارم که اینها به عمد این هواپیما رو شلیک بهش کردن، به عمد جان آدم ها رو گرفتن، اینها به عمد چهل و چند ساله دارن تو مملکت قتل انجام می دن، چپاول انجام می دن، هیچ سهوی در کار نیست، هیچ نادانی در کار نیست. من باورم اینه که اینها همه این امور رو به عمد انجام میدن، به عمد به این هواپیما شلیک کردن.
ولی نتیجه گیری چی بود آقای بهبهان؟
احمقانه، احمقانه، یعنی
بی‌کفایتی، بی‌لیاقتی دیگه.
100% در اون که اصلا شک نکن.
چون من اگر نتیجه گرفته میشد، اگر اینکه
نه ببین، من هنوزم به اون تئوری خودم باور دارم. اون چیزی که خودم شنیدم رو نمیتونم بذارم کنار و به یه تئوری‌های دیگه بپردازم. من ساعت 3:40 همون روز در توی ماشین بودم، کنار دستم آقای گوهرزاد نشسته بود، فلش نیوز اومد وسط برنامه رو قطع کردن، یعنی میشه ساعت 3:10 به وقت تهران، گفت 4 فایتر از امارات به سمت ایران حرکت کردن، 4 فایتر آمریکاییه. بعد از اینکه گفتن عین الاسد رو اینها با موشک زدن، بعد از اعلام این خبر ساعت 3:40 توی ماشین نشسته بودم. روزی بودش که بران هوک اومده بود توی اون مرکز یهودیا داشت سخنرانی میکرد در لس آنجلس برای پرس، برای رسانه ها، و من آقای گوهرزاد اونجا بودیم. و وقتی که اون روز اعلام شد اونجا که این عین الاسد رو زدن، وقتی داشتیم برمیگشتیم ساعت 3:40 رادیوی ماشین فلش نیوز کرد و گفتش که 4 فایتر از امارات به سمت ایران حرکت کردن. توی اخبار ساعت 4 بعد از ظهر هم اعلام شد و بعدش دیگه هیچی نبود. و بعد اصلا هواپیمایی پرواز نکرده بود. این یک خبر فیک بود. فرستادن اونا این عکس العمل رو نشون دادن، خواستن بگن که بله هواپیما آمریکا اومد پشت رو کرد. همون اتفاقی که در سال 88 برای هواپیمای ایرانی در خلیج فارس اتفاق افتاد و ناو آمریکایی چون این هواپیمای مسافربری روی خط نظامی حرکت میکرد اشتباه دیده بود، فکر کرده بود هواپیمای نظامی داره به سمت اینا نزدیک میشه، شلیک کرده بود. اینا خواستن همون بازی رو تکرار کنن.
ولی اون ناو زمانی که شلیک کرد آقای بهبهانی برای اون هواپیما چندین پیام فرستاد که خودتون رو معرفی بکنیم. یعنی اون من از آمریکا دفاع نمی کنم.
نه نه اصلا صحبت اون دفاع نیست، صحبت بسر اینه که اینا میخواستن همون بازی رو تکرار بکنن و بگن آقا آمریکایی‌ها داشتن تهران رو میزدن، ما خواستیم آمریکایی‌ها رو بزنیم، آمریکایی پشت هواپیما قائم شده بود، خورد به هواپیما.
ولی
چون هواپیما نیامد، چون هیچ هواپیمایی نیامد، اینا نمیدونستن چی بگن. 3 بیل کرده بودن، هیچ پاسخی نداشتن بدن.
آقای بهبهانی، من البته شکی ندارم که اطلاعات شما کاملا موثق و درسته و نظر تحلیلیتونم کاملا درسته، ولی اشکالی که من اینجا دارم با این مسئله اینه که موشکی که شلیک شده از داخل قسمت نظامی فرودگاه شلیک شده. اگر اون هواپیماها در امارات بلند شده باشن، فاصله امارات با تهران را اگر اون نقشه بخوایم در نظر بگیریم، میبینیم اون موشک نمیتونسته هواپیماهای آمریکایی رو بزنه، بس موشکهایی باشه.
نه عزیز من، اونا حتما حساب میکردن که اون هواپیما که نیومده بودن من رو خلیج فارس بمب بندازن، احتمالا اونا میومدن تهران و مراکز اینا رو تو تهران بزنن. یه اشتباه، یه فیک نیوز باعث این اشتباه محاسباتی اینا شد و اینا این خبط بزرگ رو انجام دادن. همین، ساده است. و به عمد این کار کردن. من همه فشارم روی عمد قضیه است.
به عمد ممکنه این کار کرده باشن، ولی به نظر من هواپیمایی در کار نبوده. بفهم.
نبود، نه. هیچ هواپیمایی نیومده بود. عرض میکنم که اون دوتا خبر که ساعت 3:40 اون روز و ساعت 4 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا از توی رادیو پخش شد، خبر اشتباه بود، خبر واقعی نبود. ولی بذارید برگردیم. امروز اسرائیلی ها اعلام کردن که پهپادهایی که از طریق حزب الله به سمت اسرائیل شلیک شده و در تور اسرائیلیا گرفتار شده، اسرائیلیا اینا رو زدن، چنان که این پهپادهایی که پیروز در بغداد هم شلیک کردن روی بدنش نشته و انتقام از نمیدونم رهبران و فلان و به خاطر انتقام خون فرماندهان این پهبادها روی بدنش نوشته شده بود. اسرائیلی ها میگن که پهبادهایی که از سمت حزب الله به سمت اسرائیل شلیک شده بود و اینها به زمین خورده بود، اینها گرفتار اسرائیل شده. اسرائیلی ها تحقیق کردن و گفتن که این نشون میده که اونا پیشرفتای زیادی در زمینه پهباد و این پهبادهای جاسوسیشون انجام دادن. فیلمایی که به دست اومده نشون میده که اونا در این زمینه ها پیشرفت کردن. اما از یه طرف ماجرای خود لبنان و اینکه حسن نصرالله علیه ملک سلمان سخنرانی کرده و این هم در اونجا یک اسکاندال به وجود آورده و با توجه به اینکه بین لبنان و اسرائیل هیچ گونه قرارداد پایان جنگ امضا نشده در حالی که با دول دیگه اسرائیل این قرارداد رو امضا کرده، شرایط رو چجوری میبینی؟ یعنی آیا فکر میکنی اسرائیل به حزب الله در لبنان حمله خواهد کرد؟ چیه صحنه مقابل؟
در رابطه با مسئله پهپادها، خب همونطوری که حزب الله توسط ایران پیشرفتای در مسئله پرواز پهپاد و آمادگی و در واقع مسلح کردن این پهپادها داره، اجازه بدید که من این مسئله رو بگم که همونطوری که حزب الله پیشرفت میکنه در فرستادن این پهپادها، اسرائیل هم پیشرفت‌های خیلی زیادی رو کرده از نقطه نظر نابود کردن این پهپادها. بنابراین نسبت به سیستم دفاعی اسرائیل فرقی نمیکنه که چه نوع هواپیما، موشک یا پهپاد، هر چیزی که وارد فضای هوایی اسرائیل یا حداقل تهدیدی برای فضای هوای اسرائیل داشته باشه، به نظر من مورد حمله قرار میگیره و حزب الله امروز در جایی نیست که بتونه اسرائیل رو حداقل از نقطه نظر نیروی هوایی و تجاوز و حمله هوایی تهدید بکنه. مسئله قراردادی که بین لبنان و اسرائیل برای ترک مخاصمه وجود نداره، خب میدونیم که از دهه 80 که لبنان یا قسمتی از لبنان توسط اسرائیل تصرف شده بود و با کمک فلنشیست ها که مسیحیان لبنانی بودن تونستن در واقع قسمتی از جنوب لبنان رو تحت تصرف خودشون داشته باشن برای اینکه بتونن خاک اسرائیل رو مورد محافظت قرار بدن، ولی خب اسرائیل اونجا رو ترک کرد و دیگه تاریخچه‌شو میدونیم که در اونجا حزب الله به وجود اومد. و در واقع باید بدونیم که خواست حزب الله امروز در داخل لبنان چی هست. خب حزب الله خواستش خواست ایرانه، مسئله درگیری با عربستان، مسئله اقتصادی. نصرالله صحبتایی رو که میکنه به خاطر اینکه عربستان دیگه حاضر نیست، حتی قطر و امارات حاضر نیستند که به لبنان کمک بکنن و متوجه بشن که این کمک ها در اختیار حزب الله قرار میگیره و در واقع اگر در لبنان شما طرفدار حزب الله نباشید، خب وضعتون خیلی بدتر خواهد بود، چون که تا اونجا که ایران میتونست اون کمک ها رو انجام بده، نقدن میفرستادن، ولی خب حالا از طریق فرستادن تانکرهای نفتی و فروش اونها توسط عاملان خودشون در سوریه و پول اونها رو دادن به حزب الله، به این طریق دارن حزب الله رو کمک میکنن. درگیری اسرائیل و حزب الله رو در حال حاضر من خیلی کم میبینم. اسرائیل احتیاج به جنگ دیگری نداره، احتیاجی نداره که در واقع بیاد و حمله بکنه به حزب الله. البته خب اگر مسئله ایران و اسرائیل و جنگ سایه‌ای که بین ایران و اسرائیل هست تشدید بشه و اسرائیل بخواد به عنوان اینکه جلوی اتمی شدن ایران رو بگیره، جلوی هسته‌ای شدن ایران رو بگیره، به ایران حمله هوایی بکنه، که باز من احتمال اونو خیلی کم میبینم، در اونجاست که ایران از اون بیمه‌نامه‌ای که با حزب الله داره استفاده خواهد کرد و دستور حمله به اسرائیل رو خواهد داد. در واقع دستگاه نظامی اسرائیل امروز سناریوهایی رو دارن نگاه میکنن که در سه جبهه، منظورش غزه، لبنان و سوریه، نیروهای نظامی اسرائیل بتونن در واقع حملات این سه جبهه رو جواب بدن. مشکل اسرائیل با لبنان و حزب الله، مسئله موشک هایی که در اونجا آمده، و امروز اگر سکوت رو در این جبهه ها دارین میبینین به خاطر برتری نیروی هوایی اسرائیل هست. من برای این باورم که در یه مقطع زمانی اگر این مسئله کنفرانس هسته ای ایران و مذاکره هسته ای ایران به نتیجه نرسه، برای که این همیشه سیاست جمهوری اسلامی بوده که بالاخره تشنجی در منطقه ایجاد بکنه که اون تشنج کشورهای اروپایی و آمریکا رو تحت فشار بذاره که بتونن امتیاز بگیرن. بنابراین اون مسئله رو من میبینم که از اونجا مورد حمله قرار بگیرن. درست روز اول سال نو سال 2022 دو موشک از غزه پرتاب شد که در آبهای در مدیترانه افتادن، ولی خب در همون موقع نیروی هوایی اسرائیل حمله کردن به غزه و در واقع اون مناطقی که موشک شلیک شده بود و بقیه رو مورد حمله قرار دادن. حماس گفتش که ما این اشتباهی بوده و فکر میکنیم که رعد و برقی اومده و این موشک ها خودشون پریدن و ما قصد حمله نداشتیم و مسائل کاملا ساکت شد. ولی حزب الله از نظر من مشکلات داخلی که داره، اگر جنگی رو با اسرائیل شروع بکنه پایان حزب الله خواهد بود. امروز مرزهای اسرائیل اگر با سوریه رو ما مورد نظر قرار بدیم میبینیم که خب هنوز اسد نتونسته کنترل کامل رو بر کشور داشته باشه، ولی کنترل بر مرز رو داره. امروز دولت لبنان که در واقع ارتش داره، ولی خب باز همون سیستمی که در جمهوری اسلامی هست، یک ارتش متعلق به لبنان و یک سیستم نظامی، یک گروه نظامی مثل سپاه پاسداران در لبنان هم وجود داره که اسمش حزب الله. بنابراین در حال حاضر با اتفاقاتی که در خاورمیانه داره میفته، اگر نگاه بکنیم که دیگه زمان در واقع اتحادها و نفوذهای بین المللی تمام شده و امروز مسئله اتحاد و در واقع برنامه های محلی، منظورم از محلی اتفاقی که بین امارات و عربستان و اسرائیل و بقیه کشورها خواهد افتاد، دیگه رد پای از آمریکا ما در اونجا نخواهیم دید که بخوان برگردن. مسئله سوریه رو آمریکا براش اهمیتی نداره، چند صد هزار نفر سوری رو قتل عام کردن، دنیا عکس العملی نشون داد، 11 میلیون جمعیت اینا از بین رفتن، از اون کشور رفتن بیرون، عکس العمل دنیا نشون داد. بنابراین من فکر میکنم که خاورمیانه اهمیت خودش رو از دست داده، البته برای آمریکا، ولی روسیه هم نمیتونه جایگزین اونا بشه. برای اینکه شما وقتی مسئله لبنان رو صحبت میکنین راجعش، میدونین که در واقع اونجا روس‌ها اصلا سخنی ندارن برای گفتن، سخن اول لبنان با جمهوری اسلامیه. این مسائل به نظر من قدری اون تب درگیری ها رو در حال حاضر کمتر میکنه، چون ایران جمهوری اسلامی در جایی نیست که امروز درگیری پیدا بکنه. اما منتظر بازگشت جمهوری اسلامی به خاورمیانه باشیم، برای اینکه اگر این مسائل هسته‌ای مذاکرات به اون نحوی که در واقع حالا کم و بیشتر یا مذاکراتی که میخوان امروز انجام بدن کمتر و کمتر هست، بدین معنی که میخوان وارد یک قرارداد موقت بشن و به جای اینکه راجع به مسئله هسته‌ای ایران صحبت بکنن، اول مسئله بالستیکی ایران رو حل بکنن، همگی اینها هر کدوم از این سناریوها انجام بشه، سناریوی اول که کمتر و کمتر، سناریوی دوم یا سناریوی سوم که ایران تسلیم بشه، تمامی اینها نقش حزب الله رو عوض نمیکنه. حزب الله به عنوان یک عامل کنترل کننده در داخل لبنان وجود داره و اسرائیل با این مسئله آگاهی داره و اگر جنگی پیش بیاد فکر می‌کنم زمان انتخاب با اسرائیل خواهد بود، نه با حزب الله و ایران. بفهم
یعنی چی عامل کنترل کننده؟ حزب الله چه رو کنترل خواهد کرد؟
سیاست لبنان، سیاست امروز شما نمیتونید در لبنان دولت تشکیل بدید. امروز در لبنان نمیتونه دولت تشکیل بده بدون اینکه موافقت حزب الله و حزب الله و نصرالله و دخالت نصرالله در داخل کابینه باشه. یعنی اگر که رئیس، درسته که لبنان به این سبک توسط فرانسوی ها پیاده میشه که ما به خاطر، یعنی در اون زمان به خاطر اینکه مسیحی ها سنی ها و شیعیان در لبنان داشتیم، رئیس جمهور لبنان از مسیحی ها بوده، نخست وزیر لبنان از سنی ها بوده و در واقع شیعیان در اونجا کاری نداشتن، ولی امروز شیعیان کار دارن، یک عامل کنترل کننده در داخل لبنان وجود داره و اون عامل درسته که در جنوب لبنان قدرت بیشتری رو دارن، ولی تمام مشکلاتی که امروز در داخل لبنان هست، از انفجار بندر بیروت اگه بخوایم صحبت بکنیم و از سقوط اقتصادی لیر لبنان رو بخوایم صحبت بکنیم، به نظر من همه اینها به خاطر حزب الله است. پس اینا یه عامل کنترل کننده هستن که اوضاع و احوال لبنان رو دارن به نفع خودشون تغییر میدن. آقای بهبهانی، کسانی که حزب الله هستن در داخل لبنان یه کارتای مخصوصی دارن که از سوپرمارکت‌های مخصوصی که فقط اونا نشون میده اینها شیعه لبنانی هستن، وارد این سوپرمارکت‌ها میشن و خرید میکنن. شما اگه پول میخواین بگیرین تبدیل بکنین، وقتی که اون کارت عضویت رو نشون بدین که مطمئن بشن شما از خودشون هستین، اون کار رو انجام میدن. مسائل کنترل شده است دیگه، دارن نیرو به دست میارن، یارگیری دارن میکنن و من فکر میکنم که امروز اگر اون پولها به ایران رسیده بود و اگر پولهایی که در خارج ضبط شده بود از طریق فروش نفت ایران و بقیه، من فکر میکنم که حزب الله خیلی قوی تر شده. و درسته که اینا در کار قاچاق مواد مخدر در سراسر آفریقا و خاورمیانه فعال هستن، ولی امروز دولت آمریکا و بانک‌های اروپایی و بانک‌های آمریکایی اون نقل و انتقالات پولی رو نگاه میکنن و اجازه نمیدن که اینها بتونن از طریق بانک‌ها اون پولای غیرقانونی رو منتقل بکنن. بنابراین مسئله دیگری هم هست که من فکر میکنم باز همگی بستگی به مسئله هسته‌ای ایران داره. بفرمایید.
آقا خیلی متشکرم شما. عرضم به حضورت که اشاره‌ای داشتی به برجام، ظاهراً دارن یواش یواش اعلام میکنن که هم فرانسوی ها هم امریکایی که پیشرفت هایی به دست آمدن، گرچه که هیچ گونه خبر دقیقی از محتوای این گفتگوها به بیرون نمیاد. گاهی فقط همین فرانسوی ها ابراز خوشگونی کردن، روسا گفتن اینطوری، هیچ چیزی ما نمیبینیم اون تو واقعا اینا چی میگن، یعنی چی پیشرفت شد، یعنی چی میخواد، چی میده، چی میگیره. هیچی رو مردم جهان نمیدانن چی میدن چی میگیرن. چی میبینی واقعا آینده این رو؟ البته شما بارها اعلام کردی که به برجام دو باور داری، اما واقعیت اینه که با بودجه و این چیزی که الان در ایران مطرح، بودجه نمیدونم سال 1400 که تموم شده ولی این حالا داره بودجه شو دارن میبندن، میپرسیم از شما که تو این بودجه میگن طوری در حقیقت ردیفا رو چیدن که از بوش بوی لجاجت با برجام میآید. چی میبینی صحنه برجام رو؟ بفرمایید.
قصد دولت رئیسی اینه که ایران بتونه وارد جمهوری اسلامی، بتونه وارد اون مسئله اتمی خودش باشه، یعنی آستانه، در حالت آستانه قرار بگیره که بتونه قدرت هسته‌ای بشه. دوم این که بتونه مسائل بالستیک خودش رو، موشکی خودش رو نگه داره. و سوم اینه که پولهایی رو که در خارج ضبط شده آزاد بشه و در واقع وارد قراردادی بشه که از شر آمریکا برای دفعه اول و آخر سر این مسئله تحریم ها آزاد بشه. این در واقع اتاق فکری جمهوری اسلامی امروز اینطوری داره فکر میکنه. و دلیلی که جمهوری اسلامی مستقیما با آمریکا مذاکره نمیکنه، با آمریکایی‌ها جدا هستن، اینکه میخواد یک شکافی بین آمریکا و کشورهای اروپایی بندازه و آمریکا رو مقصر. خب آمریکا به رهبری آقای ترامپ بود که اومد از این قرارداد بیرون. اما امروز با سخنرانی که آقای رابرت مالی با مجله نیویورک تایمز داشتن و صحبت‌هایی که ایشون دارن میکنن، اینه که میگن که برنامه موشکی بالستیکی ایران ارجحیت داره به برنامه هسته‌ای. البته این حرف درست هست، برای اینکه امروز تهدید همسایگان ایران در خاورمیانه توسط مسئله موشکی ایران هست و پهپادی ایرانه، نه مسئله هسته‌ای. چون ایران امروز قدرت اقتصادی، ببخشید، قدرت هسته‌ای نظامی نیست. و بنابراین طرحی رو که در نظر دارن اینه که آمریکا به این نتیجه رسیده که دیگه برگشت ایران به اون برجامی که ما میدونیم وجود نداره، چون دو تاریخ 2023 و 2025 وجود داره و در 2025 اون برجامی که ما امروز، یعنی 3 سال دیگه از امروز، برجامی که ما به اون نحو و شکل میدونیم تمام میشه و 6 سال بعد در سال 2031 در واقع سازمان ملل تمام پرونده هسته‌ای و موشکی ایران رو میبنده. این قراردادی بوده که نوشته شده. امروز کاری که آمریکا میخواد بکنه با کمک کشورهای اروپایی و اون سخنرانی که شما بهش اشاره کردین، آقای مکرون و فرانسه یا هر صحبتی دارن میکنن، اینه که ما بیایم وارد یک قرارداد موقت با ایران بشیم به عنوان قرارداد کمتر و کمتر. یعنی اینکه ما راجع به مسائلی که میتونیم به توافق برسیم امضا بکنیم و از اونجا به عنوان یک پل وارد مسئله برجام دو و مسئله تسلیحاتی ایران بشیم. البته در کنارش شما میتونید ببینید که اسرائیل ها خب یه تهدیدی رو میکنن که اونم به نظر من صحبت های برای مصرف داخلی اسرائیل. بعد نگاه میکنیم به این مسئله که آقای جک سالیوان میرن اسرائیل، نگاه میکنیم به مسئله که آقای رابرت مالی توضیحات رو به دولت اسرائیل میدن. تمامی اینها نشانگر یک مسئله است که در واقع برنامه ای هست، طرحی وجود داره و مسئله ایران اینه که مشکلی که ایران داره اینه که میخواد هم هسته‌ای بمونه، اون قدرت رو داشته باشه، هم موشک‌های خودش رو، مسائل بالستیکی ایران رو نگه داره بدون اینکه وارد مذاکره مجدد با آمریکا بشه و آزادی و برداشتن تمامی تحریم‌ها. متأسفانه تمامی تحریم‌ها برداشته نخواهد شد، برای اینکه قسمتی از این تحریم‌ها بستگی داره به اجازه کنگره و و و و و که برگردن میگن که سپاه پاسداران گروه تروریستی نیستن. بنابراین اشکالاتی در اونجا وجود داره. من فکر میکنم در یه مقطع زمانی سه سناریو بیشتر وجود نداره. اما سناریوی کمتر و کمتر، سناریوی که ایران کاملا تسلیم بشه یا سناریوی که در واقع بتونن قسمت‌های از این دو مسئله رو کامباین بکنن، ترکیب بکنن و یه قرارداد جدید رو بیرون بیارن. چه اتفاقی میفته؟ من فکر نمی‌کنم در چند ماه آینده، من به اون خوشبینی نیستم، ولی من فکر میکنم که تا آخر سال، تا آخر امسال یا در 6 ماهه دوم امسال حداقل به قراردادی برسیم بین کشورها، آمریکا و بقیه کشورها برسن. چون که فراموش نکنید آقای بانی، این مسئله تحریم ها روی ایران، شما اشاره کردیم به بودجه 1400، مسئله لجبازی و مسئله داخل رو کنار بذاریم، این رژیم برای خودش دشمنانی رو برای اینکه بقا پیدا بکنه، دشمنان خارجی و داخلی همینطوری هی چپ و راست میکنن، میگن این دشمن ماست، اینم دشمن ماست. بنابراین برای اینکه بتونن اون حرف رو داشته باشن در خاورمیانه، احتیاج دارن به درآمد. درآمد آقای بهوانی ممکنه از برداشتن تحریم ها نباشه. درآمد یعنی زمانی که امارات میاد نماینده میفرسته با تهران که بیایم از حالا به بعد ما کالاهامون رو بفرستیم به ایران که از طریق ایران بره ترکیه که زودتر بره به اروپا، یا کالاهای دیگری که از راه کانال سوئز میرفت به اروپا از این طریق بیاد بره به اروپا. بنابراین اگر امارات فکر میکرد که از این مسئله تحریم‌های آمریکایی ترس داشته باشه، هیچ وقت نمی‌رفتن به تهران که این قرار
نه
بده.
حتی عربستان سعودی اعلام کرده اگر که تهران موافقت کنه و ما حاضریم همه گونه همکاری کنیم باشون، یعنی عربستان سعودی هم اعلام میکنه از باب تجاری این کار رو انجام ده. الان شما نگاه کن، معاون وزارت خارجه کره رفته وین، نشسته اونجا که پشت در و داره با باقری مذاکره میکنه که چجوری پولای بلوکه شده کره رو آزاد بکنه. این همش بستگی به حماقت اینها داره و اینکه چجوری رفتار کنه. بفهمید بشنویم. بر
شما کاملا درست میگید، عربستان هم در اونجا هست و من اشاره کردم به سفر آقای جک سالیوان در چند هفته پیش که به نظر من وقتی که از دهان مقامات سیاسی اسرائیل هم بیرون میاد که اگر همه این تصمیم گیری ها درست باشه و برنامه‌ای نوشته شده باشه که اروپا و آمریکا تایید بکنن، ما هم مخالفتی نداریم. این جواب اون کسانی که فکر میکنن اسرائیل به ایران حمله میکنه، که من میگم حمله نمیکنه. بنابراین اسرائیل قصد نظامی نداره. امروز هم دولتی که در اسرائیل هست، البته من در این مسئله اسرائیل هم میگم، امروز دیگه نتانیاهو سر کار نیست و ترامپ هم در کاخ سفید نیست. بنابراین مخالفت آنچنانی که از اسرائیل نیست، فقط اسرائیل مسئله امنیت کشوری خودش رو میخواد. عربستان سعودی و بقیه کشورها پشت پرده آمریکا این پیام رو به تمامی این کشورها و اسرائیل داده، برای اینکه ما جلوگیری از تنش رو بکنیم احتیاج هست که ایران و این کشورها، جمهوری اسلامی با این کشورها رابطه ایجاد بکنه. دلیل از اینکه 2% عربستان با ایران وارد مذاکره شد به خاطر همین مسئله بود. برای اینکه اگر اون تنش زدایی انجام بشه، جنگ 7 ساله یمن خاتمه پیدا نخواهد کرد تا زمانی که ایران و عربستان با همدیگه مذاکره بکنن و در واقع این مسئله بسته بشه بره کنار. بقیه مسائلی که در خاورمیانه است، مسئله عراق هم باز بستگی داره به همسایگانی که در اونجا هستن. امروز شما وقتی راجع به کره جنوبی صحبت میکنید که در اونجا نشسته که مذاکره بکنیم، من فکر میکنم که بازم این مسئله رو تکرار میکنم. ایران نزدیک 250 میلیون تا 300 میلیون بشکه نفت در شناورها در داخل خلیج فارس خوابونده. به چه دلیل؟ اینا رو که نمیتونن بفروشن که. اینا منتظر هستن که بازار نفت باز بشه و با این اقتصاد بعدی که به خاطر مسئله کرونا داریم و در اول برنامه داشتیم راجع به این کشور قزاق‌ها صحبت میکردیم که به خاطر بالا رفتن نفت اینطوری شده، خب پس این نفت ایران، انرژی ایران میتونه وارد این بازار بشه و قیمت سوخت رو پایین بیاره. تمام علائم به اون طرفه که ایران وارد این قرارداد خواهد شد و برجام دو امضا خواهد شد. حالا شما کلمه حماقت رو استفاده کردین، بودجه رو استفاده کردین، تمامی اینها آقای بهبانی، ساختار این رژیم در فکر مردم نیست. اونها نهادهایی وجود دارن که فقط دنبال پر کردن جیب خودشون هستن. حالا اگر که این قیمت ها با این حالت تورمی وجود داشته باشه، اونهایی که میتونن جنس ها رو وارد بکنن بالاخره استفادهشون دارن انجام میدن. بنابراین اگر که من فکر میکنم در امسال نتونن با هم دیگه کنار بیان و این مسئله یعنی حل به کنار گذاشته بشه، من فکر میکنم مسئله مهار ایران پیش خواهد اومد. امروز اگر شما سفر مقامات کره جنوبی رو ببینید، میبینید برای این دلیله که اونها میخوان از این سلاح استفاده بکنن برای اینکه به ایران نشون بدن که وارد شدن مجدد شما به بازار اقتصادی جهان چقدر مهمه. من هنوزم باور دارم که بالاخره در آخر سر وقتی نگاه میکنن، جمع و تفریق بکنن، ببینن که خب یواش یواش داره همه جا دستشون گرفته میشه. کشتی ایرانی صاحب پر از اسلحه بوده، آمریکایی‌ها میگیرن. جمهوری اسلامی میاد کشتی اماراتی رو میگیره، میگن توش این بوده اون بوده. بنابراین این مسائل نمیتونه به طور دائم در داخل خلیج فارس و دریای سرخ و بقیه ادامه پیدا بکنه. دلیل به اینه که مسائل اقتصادی همیشه با خروج آمریکا در اونجا به نظر من به نفع این کشورها خواهد بود. اسرائیل و امارات دارن صحبت میکنن که این دو کشور رو از طریق راه آهن از طریق اردن و عربستان سعودی به امارات برسونن و کالاهای اماراتی و همون برنامه از طریق اسرائیل صادر بشه به دریای مدیترانه و به اروپا برسه. بنابراین در یک مقطع زمانی هر قدم که نادانان در جمهوری اسلامی سر کار باشن، بالاخره فکر میکنم میتونن تشخیص بدن که استفاده و نفع اونا در اینه که وارد مجدد به این قرارداد بشن، حالا به هر نحو و شکلی که من بهش اشاره کردم، و بتونن جیبای خودشون رو دوباره پرپول بکنن. و من فکر میکنم اگر که این مسئله انجام نشه، فروپاشی جمهوری اسلامی شروع خواهد شد. بفرمایید.
عرضم به حضورت، نه به ها فروپاشی رو شاخشه، هیچ فرقی نمیکنه، به خاطر اینکه شما به درستی اعلام کردی که اینا چیزی رو که در فکر ندارن، مردم و مملکت و میهن و اصلا اینا تو فکرشون نیست، اینا اونگونه فکر نمیکنن، اونجوری نمیاندیشن. صحبت کردی از اینکه ترامپ در کاخ سفید نیست، اما دیروز ششم ژانویه بود، سال گذشته در چنین روزی ششم ژانویه ما شاهد یک جنگ بودیم در آمریکا، یک جنگ داخلی. دیروز آقای بایدن در کنگره سخنرانی کرد و به طور مستقیم حمله کرد به ترامپ، او رو دروغگو خطاب کرد و استدلال کرد که اگر تو میگویی تقلب شده، پس چرا در مورد سناتورا چنین چیزی رو نمیگی؟ چرا انتخابات در مورد سناتورها تقلب نشد؟ اگه میتونه تقلب میشد، خب در مورد اونا هم تقلب میکردن، چرا این اتفاق نیفتاد؟ ولی ترامپ دعوت کرده از طرفدارانش روز شنبه فردا در آریزونا جمع بشیم و دعوت کرده از طرفدارانش که قیام کنید بر علیه این احکامی که دولت آمریکا داره وارد میکنه و متهم کرده دولت رو به تجزیه آمریکا، در حالی که ترامپ باعث دو قطبی شدنه ولی او انگشت اتهام رو به سمت دولت وارد کرده. سخنرانی بایدن رو و پاسخ ترامپ رو از زبان شما میشنم. بفرمایید.
ششم ژانویه در تاریخ آمریکا، من نمیخوام بگم مثل حمله ژاپنی ها به پرل هاربر بود یا شروع جنگ جهانی بود یا پایان جنگ جهانی دوم، ولی به نظر من تاریخی خواهد بود که ملت آمریکا برای مدت بسیار بسیار زیادی به یاد خواهد داشت. غیر از اون که دموکراسی مورد حمله قرار گرفت، غیر از اون که من همیشه صحبت میکنم از یک نکته، به اون که آمریکا کشور قومی قبیله‌ای نیست. آمریکا کشوری که بر طبق قوانین تنظیم شده، نوشته شده و تمامی سیستم داخلی آمریکا که از دادگاه های آمریکا، دادگاه فدرال آمریکا، مجلسین آمریکا که مجلس نمایندگان و سنا هست و دفتر ریاست جمهوری هست، این چهار بخشی که بر طبق قانون کشور آمریکا، این چهار گروه بر آمریکا حکومت میکنن بر طبق قوانین، بر طبق قوانینی که نوشته شده. انتخابات آمریکا در سال 2020 انتخاباتی بود مثل انتخابات گذشته، منتها با یک تفاوت که به خاطر بودن یک ویروس در اینجا آمدن به جای که بیشتر مردم بتونن وارد صفحه رای گیری بشن از طریق پست این رای دادن. در همه انتخابات درصد بسیار کمی که حتی کمتر از 0.1% هست تقلب و اشتباهاتی میشه. در این انتخابات هم همین نفع انجام شده و اون اختلاف یا اون تقلب یا اون نادرستی ها irregularities یا هر چیزی که شما میخواین بذارین کمتر از 0.1% بوده. بدین معنی که اگر 160 میلیون در آمریکا رای داده باشن، شاید 1600 نفر، شاید 10000 تا از این آرا درست نبوده. بنابراین تأثیری در داخل نتایج ریاست جمهوری آمریکا نمیتونسته بذاره. این نظریه که من دارم بعد از اینکه نگاه کردم به این سیستمی که در آمریکا وجود داره. در ضمن این دفعه اولی نبود که آرا مورد شک و تردید قرار می‌گرفت. بارها من به مسئله انتخابات 1960 آمریکا، نیکسون و کندی اشاره کردم که 112000 نفر، 112000 رای بین این دو نفر اختلاف بود. بنابراین همه اینها رو که ما کنار بذاریم که به نظر من دیگه داستان کهنه شده از نظر آرا، سخنان رئیس جمهور اون چیزی رو که به عنوان سایلنت مجاریتی، اکثریت ساکت ما داریم صحبت میکنیم که طرفداران آقای ترامپ هستن، غیر از اونجلیست ها. اون اونجلیست ها داستان دیگری هستن، اونا قسمتی از هسته مرکزی طرفداران حزب جمهوری خواه هستن و در واقع یک باور به خصوص مذهبی رو دارن که من بهش احترام میذارم، ممکنه باش موافق نباشم بهش احترام میذارم. بنابراین گروه های دست راستی افراطی، گروه هایی که اومدن و براشون هیچ چیزی اهمیت نداشت، نه دادگاه، نه دفتر ریاست جمهوری، نه مجلس آمریکا، نه مجلس نمایندگان، نه سنای آمریکا، اونا حمله کردن به چیزی که از اونها داشت محافظت میکرد. وقتی من از این چهار قوه صحبت میکنم، اون چهار گروه سازمانیه که میتونه از تمامی شهروندان آمریکا، از من و شما هم میتونه پشتیبانی بکنه و میکنه به خاطر اینکه قانون وجود داره. متاسفانه اون گروه یا نخواستند یا در واقع دهشون گفته شده بود، یا گروهایی بودن که در اون بین اونها تحریک شده بودن، یا صحبت‌های رئیس جمهور بود که ترامپ که تحریک کرده بود. هر مسئله‌ای که بود، اتفاقی که افتاد اتفاق درستی برای تاریخ آمریکا در داخل آمریکا نبود. حمله به دموکراسی بود، حمله به قوانین بود و حمله به بقیه شهروندانی بود که از قانون پیروی میکنن. بنابراین من سخنان ایشون رو با وجود اینکه حملاتی به آقای ترامپ کرد، ولی حملاتی به طرفداران اکثریت ترامپ که من با عنوان اوانجلیکال کریستیان، مسیحیان انجیلی صحبت میکنم، به اونها نکرد، برای که خیلی از اونها هستن که به حزب دموکرات رای میدن. قصد آقای پرزیدنت بایدن اینجا این بود که نشون بده هنوز دموکراسی کار میکنه، نشون بده که ما اون چیزی رو که ساختیم بهش رأی دادیم. و اون صحبت معروفی رو که بنجامین فرانکلین داشته وقتی که داشتن راجع به اینکه کشور آمریکا رو چطور تأسیس بکنن، کشور آمریکا رو آیا پادشاهی باشه یا ریاست جمهوری باشه، وقتی که بنجامین فرانکلین از اون صحنه مذاکره میومده بیرون، خانم ایشون رو جلوی اون در سالن متوقف میکنه، برمیگرده میگه که آقای فرانکلین آیا ما جمهوری خواهیم بود یا پادشاهی؟ بنجامین فرانکلین جواب میده ما جمهوری خواهیم بود اگر شما بتونید از اون محافظت بکنید. و این کلمه یکی از کلمات بسیار معروف بنجامین فرانکلینه که محافظت کردن از سیستم دموکراسی، چیزی که ما در داخل ایران نمیتونیم هنوز بهش نرسیدیم و سالیان سال باید بریم جلو که برسیم محافظت از اون سیستمیه که داریم. امروز سخنانی که آقای بایدن میزنن منظورشون محافظت از دموکراسیه، محافظت از قانونه. و به نظر من این صحبت که شما کردین که بازنگن در آریزونا طرفدارانشون بیان آمریکا رو تجزیه بکنن، آقای بهبهانی آمریکا نزدیک 700 هزار نفر در سال 1800 که جنگ داخلی بود کشته داد به خاطر همین مسئله. این مسئله به نوعی دیگر در اونجا مطرح بود. جنوبی های آمریکا هیچ وقت نخواستن با شمالی های آمریکا که شاید از نظر تحصیلی پیشرفته تر باشن، از نظر کاری و و و و و نخواستن هیچ وقت قسمتی از این مسئله عمده کلی آمریکا باشن. مسائل بردهداری آمریکا رو اگر ما کنار بذاریم، مسائلی که اتفاق افتاد، این صحبت ها همیشه بوده. آقای ترامپ از این گروه، از این اکثریت خاموش داره استفاده میکنه به نظر من برای توفیق مسائل شخصی خودش. من هنوزم که هست شانسی رو برای ایشون نمیبینم. باز بستگی داره به انتخابات نوامبر، 10 ماه دیگه انتخابات میان دوره هست، اونجا تعیین کننده خواهد بود. حالا آقای ترامپ هم که سیستم شبکه اجتماعی خودش رو راه انداخته، ببینیم که چه خواهد کرد. ولی آمریکا کشور قانونه، بر اساس قانون پیش میره و انتخابات که انجام شد شخص دیگری رو در کاخ سفید قرار داد. و این دفعه اول نبود که یک رئیس جمهور در آمریکا یک دوره خدمت کرد. بدیم که اون بادام فروش نادان هم که در 1979 کاخ سفید بود، آقای کارتر، بدیم که اونم یه دور بود. البته خب خیلی خوشحالم که یه دور بود، اگر دو دور مونده بود نمی‌دونستم دیگه دنیا به کجا می‌کشه. ولی مسئله که اتفاقی که میفته، من فکر می‌کنم دموکراسی پیروز شد. نقش قانون در آمریکا نشون داد که میتونه تعیین کننده سرنوشت مردم باشه و نمیتونیم با زور، با حمله و با از بین بردن کسانی که میخوان محافظ جان ما باشن تغییراتی در اینجا بدیم. اگر آقای ترامپ و طرفدارانشون فکر میکنن که نادرستی هست، اگر کوتاهی شده، اگر این طریقه رأی‌گیری اگر مورد اشتباه هست و باید عوض بشه، در آمریکا راه داره تعویض قانونه در سطح شهری، ایالتی و فدرال. اون چیزی که ما ششم ژانویه پارسال دیدیم به نظر من چیزی جز یک مش اوباش و اراذلی که تحریک شده بودن نبود. و من همینجا بسنده میکنم و میگم که دموکراسی همیشه پیروز میشه، برای اینکه دموکراسی ساخته فکری انسانهای باورمند. بفرمایید.
آقا بسیار ممنون و متشکر از شما. سپاسگزار مهرت هستیم و از اینکه فرجه رو در اختیار ما قرار میدی. مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. ممنون از شما آقای، سپاسگزارم.
با سپاس و بزرگ
تشکر از شما. بها شنیدین دوستان، امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. از همراهی و در حقیقت همدلیت سپاس گذارم. ممنون.